شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، از کوشندگان دیرپای استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن می باشند هستیم. جناب دکتر پارسابناب، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان مثل همیشه.
جناب پارسابناب، موافق باشید چون هفته های پیشین بپردازیم به اخبار روز و شرایط امروز ایران و چنانچه فرصت هم بود به تاریخ سیاسی احزاب ایران
هم در آخر بعدی بپردازیم. همینجور که خب هم خود شما و هم شنوندگان عزیز رادیو آزادگان مطلع هستند، در چند روز گذشته از طرف شش کشور به اصطلاح بزرگ جهان، در واقع میتونم بگم شش کشور امپریالیستی جهان،
بله،
یه پیشنهادی شده به جمهوری اسلامی که برای اولین بار یکی از این شش کشور خود آمریکاست. پیشنهاد شده که بیاییم پای میز مذاکره و یک در این پیشنهاد یک تعدادی از امتیازات رو مطرح کردن که اگر ایران موافق این مذاکره باشه، این امتیازات رو در اختیار جمهوری اسلامی میذارن و الا که اگر ایران نپذیره، این شش کشور بزرگ که در واقع پنج تاشون عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند به اضافه آلمان، اینها میرن پای تنبیه که مسلماً در وهله اولش یا در مرحله اولش همون تحریم به اصطلاح همه جانبه و جامعی خواهد بود که این شش کشور احتمالاً موافقت امکان بعد از این جریان بکنن که علیه ایران این تحریم رو در واقع به مورد اجرا قرار بدن. و تا اونجا که من اطلاع دارم در واقع اون تیماتوم ندادم و وقتی رو که برای این جریان انتخاب کردن که از دولت ایران یک عکس العملی نشان داده بشه یا جوابی از دولت ایران به دست اینها برسه، 15 ماه جولای درست زمانی است که این شش کشور بزرگ جهان به اضافه دو کشور دیگه ژاپن و کانادا در روسیه در شهر پیترزبرگ شوری روسیه که همون لنینگراد سابق باشه، در اونجا اون در واقع کنفرانس عالی سالانی خودشون و اون هشت کشور در اونجا خواهند داشت. این پیشنهاد رو قرار دولت ایران تا اون زمان یا قبل از اون در واقع یا بپذیره یا رد بکنه که این هشت کشور در اونجا در دستور کارشون راجع به ایران صحبت‌های مفصلی خواهد شد. در واقع این یک در واقع یک نوع دوباره قدمی است که جلو گذاشته میشه و احتمالاً در واقع اگر ما یک سناریویی رو که داشته باشیم که یکی از این سناریوها حمله آمریکا، حمله نظامی آمریکا به شکل‌های مختلفش به ایران باشه، این دادن این پیشنهاد و به اصطلاح اون زمانی رو که گذاشتم 15 جولای، ماه جولای، در واقع یک قدمی است در اون جهت. یعنی اگر ایران نپذیره و اگر این 8 کشور به موافقت کامل برسن که دیگه ایران نمیپذیره، اون وقت ممکنه آمریکا یک قدم جلوتر باشه به همون حمله احتمالی به ایران. در حال به نظر من ما نمیتونیم واقعا بیشتر و بیشتر این سناریوی حمله به ایران رو که دیگه حالا به صورت حتمیتش در اومده از نظر گذشت زمان و شرایطی که امروز در منطقه به وجود اومده، این امکان حمله تبدیل شده به حتمیت، یعنی در واقع احتمالش حالا دیگه قوی شده. ما اینا را نمیتونیم واقعا حدس بزنیم که بالاخره در چه جهتی این اوضاع به جلو خواهد رفت. آیا دولت ایران یعنی جمهوری اسلامی این پیشنهاد رو خواهد پذیرفت و پای مذاکره خواهد نشست که اون وقتی که کاملا دوباره باید تحلیل جدیدی از اوضاع بدیم، به طور کلی اون وقت دیگه مسئله جنگ منتفی میشه. ولی از واقعا از صحبت هایی که اینجا و اونجا میشه، هر دو طرف صحبت هایی که میکنن، میشه گفت که در واقع امکان این که ایران این پیشنهاد رو بپذیره 50% و امکانم نپذیره اونم 50%. حالا در این یک ماه آینده ما خواهیم دید، یعنی از امروز تا 15 ماه ژوئیه یا جولای ما نزدیک به 5 تا 6 هفته وقت داریم که در این 5 و 6 هفته به اصطلاح روند اوضاع به ما نشان خواهد داد که اوضاع در جهان به طور کلی و در منطقه خاورمیانه در رابطه با ایران در کدوم جهتی، در کدوم سمتی میره به جلو. ما میتونیم بیشتر در واقع این سناریو رو بنویسیم در مورد اینکه آیا ایران این پیشنهاد رو خواهد پذیرفت، اگر نپذیره چه اتفاقی میفته. باید برگردیم یک نگاه مختصری دوباره به هدف نهایی سیاست خارجی آمریکا نگاه بکنیم و بعدن هم مسلماً در پرتو این نگاه یا یک نگاه اجمالی به هدف نهایی سیاست خارجی آمریکا به داخل ایران و به اوضاع جمهوری اسلامی و به کیفیت جناح‌های حاکم در داخل جمهوری اسلامی و اختلافات و در واقع تضادهایی که ما میتونیم تشخیص بدیم و واقعا هم وجود داره بین در واقع جناح‌های مختلف درون حاکمیت جمهوری اسلامی. این که من خیلی علاقه دارم که 2-3 دقیقه در واقع وقت شنوندگان عزیز رو بگیرم و هدف نهایی سیاست خارجی آمریکا را هم شرح بدم. من همینجور که در گذشتم چندین بار احتمالاً اینو یادآوری کردم، عمدتاً تحلیل من به عنوان دانشجوی تاریخ معاصر ایران و معاصر مخصوصاً منطقه در رابطه با سیاست خارجی آمریکا، عمدتاً از نشریاتی که در خود آمریکا توسط نیوکان‌ها و مخالفین نیوکان‌ها یعنی محافظه‌کاران نوین چاپ می‌شوند، از این نشریات، از این منابع من استفاده می‌کنم. همینجور که قبلاً هم عرض کردم، وقتی که می‌خواهم راجع به این که باهن هدف نهایی و نیت و برنامه این محافظه‌کاران نوین که امروز حاکمیت امپراتوری آمریکا در دست اینهاست، اینها چه نوع افرادی هستند و چه نوشته هایی عرضه می کنند و همیشه هم به دانشجویان در سر کلاس و هم در مصاحبه ها و در نوشته ها به این مسئله اشاره می کنم که دو نشریه بسیار بسیار مهمی توسط نیوکان ها در آمریکا منتشر میشن به اسم نشنال ریویو که ماهانه است و دیگری ویکلی استندرد که در واقع هفتگیه. و تمام نیوکان ها مخصوصا اون نیوکان هایی که تخصصشون خاورمیانه ایران و اتنولوژی خاورمیانه یعنی اقوام و ملیت های مختلف ساکن خاورمیانه هست، عمدتا شما این دو ارگانو که برمیدارید مخصوصا در این سه ماه گذشته بیشتر مطالب راجب خاورمیانه است. مثلا شما مقایسه بکنید این نشریه نشنال ریویو رو نیوکان ها در آمریکا منتشر میکنن ماهانه، 80% مقالاتی که در نشنال ریویو توسط نیوکان ها نوشته میشن 80%شون راجع به خاورمیانه و از این 80% به طور حد 50%شون راجع به ایرانه.
بله.
در صورتی که شما مقایسه میکنید و آمریکای لاتین یعنی مجموعه ای از آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی و جزایر کارائیب خیلی خیلی برای خودش یه قاره است.
بله.
ولی 10% مقالات مثلا راجع به این بخش از جهان نوشته میشه. یا کشورهای آسیای جنوب شرقی، اندونزی، مالزی، به اضافه آسیای شرقی مثل چین و ژاپن، شما متوجه خواهید شد که خیلی عجیبه که البته از جهات اصلا جای تعجب هم نیست. ارگان نیوکان ها، ماهانه نیوکان ها، نشنال ریویو، 80% مطالبش راجب خاورمیانه است و راجب ایران، در صورتی که فقط 20%ش راجب به مناطق دیگر جهانه. این که کاملا معلومه که اینها در واقع تمرکز قوای خودشونو از هر نظر من جمله در صحنه مبارزاتی و تبلیغاتی روی خاورمیانه و ایران گذاشتن. وقتی که ما این ارگانها را مطالعه میکنیم و بعدا برمیگردیم کتابهایی رو که در عرض این 1-2-3 سال گذشته در خود آمریکا توسط مورخینی که تا اندازه‌ای با روندی که امروز در آمریکا هیئت حاکمه آمریکا به جلو میبره، یعنی روندی که هیئت حاکمه آمریکا در روی اون روند میره در جهت امپراتوری سازی، این نیروها، این مورخینی که مخالف این روند هستن کتاب‌های بسیار بسیار جالبی رو اخیراً اینها منتشر کردن. و عموماً هم خیلی جالبه وقتی که این کتاب‌ها را ما می‌خونیم که توسط میشه گفت که مورخینی که اگر به صورت ساده بگیم میشه مورخینی که ضد جنگ هستن یا ضد میلیتاریسم هستن، در واقع سیاست‌های جنگ جویانه آمریکایی، میبینیم که این خود مورخین به دو بخش تقسیم میشن به خاطر اینکه اینها هیئت حاکمه آمریکا را در کل در کلش، نه فقط نیوکان ها را بلکه هیئت حاکمه آمریکا را به دو بخش تقسیم میکنن. یه بخش از هیئت حاکمه آمریکا معتقدن که باید آمریکا به یک امپراتوری تبدیل بشه و احتیاجی نیست که ما فقط بریم هژمونی ایجاد بکنیم، یعنی سیطره و نفوذ داشته باشیم در جهان، بلکه اصلا خود جهانو به یک امپراتوری بزرگی، مسلماً اون هم میشه امپراتوری در واقع سرمایه، تبدیل بکنیم. یه بخشی از آمریکایی ها معتقدن که نه، ما باید بریم هژمونی به وجود بیاریم، یعنی سیطره و تسلط و نفوذ به وجود بیاریم بدون ایجاد امپراتوری. به نظر من مثلا مثال میزنم، خود پرزیدنت بوش نماینده امپراتوری سازیه، یعنی معتقده که باید ما از هژمونی فقط دست برداریم، یعنی هژمونی کافی نیست، باید امپراتوری بکنیم، مثل امپراتوری روم مثلا یا امپراتوری انگلستان در بخش بزرگی از کشورهای جهان قرن 18 و قرن 19. ولی یه بخش دیگرشو میگه نه، ما باید هژمونی داشته باشیم بدون امپراتوری. بوش نماینده امپراتوری بدون هژمونیه، یعنی میخواد امپراتوری داشته باشه که هژمونی هم در درونش خواهد بود. ولی یه بخش دیگه مثل سناتور جان کری و بخش بزرگی از دموکرات ها اینا معتقدن که نباید آمریکا هژمونی داشته باشه بدون ایجاد ساختاری امپراتوری.
بله.
اون وقت برمیگردیم به اون بخشی که میگم باید امپراتوری بدست بیاریم که پرزیدنت بوش این نظرگاهو نمایندگی میکنه. یعنی در واقع نظرگاهی که تمام نیوکانها با اون در واقع در اون نظرگاه شریکن و در فرمول بندی اون نظرگاه نقش بزرگی بازی کردن. اینا معتقدن اساساً که برای اینکه ما امپراتوری به وجود بیاریم در جهان، باید هدف نهایی سیاست خارجی آمریکا جهانی کردن دکترین مونرو باشه. دکترین مونرو رو که فقط تا حالا یا تا این اواخر به کشورهای آمریکای لاتین اطلاق میشد و فقط در رابطه با کشورهای آمریکای لاتین مورد استفاده قرار میگرد، این دکترین رو ما جهانی بکنیم، به سراسر جهان ببریم. و این به این معنی است که اگر ما این کار رو بکنیم، اون وقت تمام مناطق جهان مثل آمریکای لاتین به حیاتهای خلوت آمریکا تبدیل میشن و اون وقت آمریکا امپراتوری جهانی آمریکا یا امپراتوری جهانی سرمایه تحت تسلط آمریکا به خودش شکل میگیره. اینی که اینها معتقدن که به طور کلی نوشته هاشون نشون میده که اولین مهمترین و اساسی ترین ضروری ترین منطقه در جهان که باید اول به حیات خلوت این امپراتوری تبدیل بشه، خاورمیانه بزرگه، که این خاورمیانه بزرگ در بر میگیره تمام کشورهای خاورمیانه به اصطلاح سنتی مثل ایران و ترکیه و عربستان و سعودی و اردن و لبنان و سوریه و عراق و فلسطین و به اضافه اون بخشی که امروز نیوکانها محافظه‌کاران نوین معتقدن که بعد از اضمحلال و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی 5 کشور بزرگ آسیای مرکزی که قبلا بخشی از اتحاد جماهیر شوروی رو تشکیل میدادن، امروز به کشورهای مستقلی مثل قزاقستان و ترکمنستان و قرقیزستان و تاجیکستان تبدیل شده اند، اونها را هم این خاورمیانه بزرگ در بر میگیره. پس اگر ما یعنی نیوکانها بتونن این در واقع خاورمیانه بزرگ رو به حیات خلوت امپراتوری آمریکا یا به حیات خلوت در حال حاضر در مرحله اول به حیات خلوت آمریکا تبدیل بکنن، اونها میتونن اون وقت برن به مرحله دوم این هدف نهاییشون که بعد از اون با استفاده از منابع انسانی و منابع وسیع طبیعی به ویژه منابع انرژی که در این خاورمیانه بزرگ وجود داره، من جمله نفت و گاز طبیعی، اینها میتونن برن و سیاست های خودشونو دیکته بکنن به متحدین و دوستان خودشون به ویژه در اروپا، و بعد از اینکه موفق میشن اروپا را بکشن به طرف خودشون، اینها اون وقت میتونن تا اندازه روسیه و چین را هم بالاخره نیوترالایز بکنن، یعنی خونسا بکنن، به اصطلاح اخته بکنن یا در واقع به طرف خودشون بکشن. و شما خواهید دید که حتی این پیشنهاد اخیر هم در اون میتونه در اون مسیر حرکت بکنه. برای اینکه دولت روسیه یعنی دولت پوتینو و بعداً دولت چینو راضی بکنن که ما با نظرگاه شما میریم جلو. اگر شما معتقدید که ما هم باید بیاییم سر میز بشینیم با شماها برای مذاکره با ایران، ما این کار رو هم خواهیم کرد. اینو به نظر من محافظه‌کاران نوین اینو در واقع یک نوع وسیله قرار میدن که دیگه اگر ایران نیاد مثلا پای مذاکره و کاملا این پیشنهاد رو رد بکنه، اینا برمیگردن و به چین و روسیه میگن که حالا چه کار باید کرد. یعنی اینها هر حرکتی میکنن در رابطه با این آپشن دیپلماتیک یا دیپلماتیک آپشن، یعنی این بدیل یا گزینه دیپلماتیک که جنگ نیست، حتی تحریم هم نیست، ولی خیلی فعالیت دیپلماتیکه. به نظر من این فعالیت های دیپلماتیک از طرف کاندلیسا رایس در واقع عملا مثل این که تمرکزش فقط ایران نیست، بلکه میخواد دو کشور بزرگ سازمان ملل متحد و یعنی در واقع شورای امنیت رو که حق ویتو دارن به طرف خودش بکشه. این امکانش وجود داره که در این حرکت های دیپلماتیک در واقع کاندلیسا رایس و دیگر نیوکان ها هدفشون فقط این نیست که ایران رو به پای مذاکره بکشن، که اگر مسلمن به پای مذاکره بکشن پیروزی بزرگی برای این امپراتوری خواهد بود، بعد به عقیده بعضی از مورخین تاریخ همین نیوکان ها در خود آمریکا که من به بعضی از اونها اشاره خواهم کرد. و اگر هم ایران نیاد پای مذاکره، اون وقت اینا برمیگردن در واقع همون حرکتی رو که باید بکنن تا اندازه‌ای دوباره در این مرحله روسیه و چین را در واقع نیوترالایز میکنن، در واقع خونسا میکنن به اصطلاح، یا به انفعال میکشونن. میگن خب شما گفتید که شما میخواید ویتو بگویید، ولی ما به حرف شما گوش دادیم، اومدیم هر پیشنهادی رو که میدادید که باید مذاکره بکنید رفتیم پای مذاکره، ایران نمیاد، پس شما باید حالا دیگه ما را بپذیرید. تا اندازه، یعنی به این شکل اینها میخوان اون هدف در واقع مرحله دوم هدف نهایی سیاست خارجی آمریکا را پیاده بکنن، یعنی از طریق تسلط کامل بر خاورمیانه و منابع نفتیش کشورهای اروپایی رو من جمله روسیه رو بکشن به طرف خودشون، یا کاملا تحت قیمومیت در بیارن مثل مثلا انگلستان، هیئت حاکمه انگلستان حالا کاملا تحت قیمومیت آمریکاست. اروپای جدید به اصطلاح، تمام کشورهای اروپای به اصطلاح شرقی حالا تحت تسلط کاملا آمریکاست. اروپای قدیم یا اروپای غربی، خب آلمان تا اندازه فرانسه و ایتالیا اینجا و آنجا مخالفت های هنوز میکنن، میتونن بعد از این جریانات به اینها هم دیکته بکنن و بگن که ما تمام پیشنهادهایی که شما میدادید انجام دادیم و حالا یک نوبت شماست که بیایید مثلا از برنامه های ما که میخواهیم در دنیا امنیت برجود بیاریم، میخواهیم علیه تروریسم مبارزه بکنیم یا علیه اسلام سیاسی که خطر اصلی اعلام میکنیم مبارزه بکنیم، این در شما باید بیایید طرف ما. اینی که با این در با طی این مرحله، یعنی مرحله دوم، اینها به هدف نهایی خودشون که همون به اصطلاح هژمونی بر سراسر جهانه، یا به قول نیوکان‌ها در واقع ایجاد امپراتوری جهانیه، مثلا بتونن دست پیدا بکنن. حالا اینکه آیا اینا واقعا موفق خواهند شد و اینکه تا چه اندازه اینها در این جریانات در این مراحل مختلف موفق خواهند شد، خودش یک بحث طولانیه و اکثر در واقع مورخین سیاسی آمریکا به دو گروه بزرگ تقسیم میشن. یک گروه مشخصا از فلسفه و ایدئولوژی سیاسی و فلسفه سیاسی نیوکان ها شدیداً پشتیبانی میکنن و یه بخشی از مورخین کاملا مخالف این مسئله هستن و معتقدن که آمریکا نه تنها به به امپراتوری نمیرسه، ولی در یک پروسه طولانی آمریکا هم مثل اتحاد جماهیر شوروی اون ابرقدرتی خودش رو به طور کلی از دست میده و جهان در جهت در واقع چند قطبی وارد این مرحله میشه که جهان ما دوباره مثل جهان قبل از جنگ جهانی دوم به یک جهان چند قطبی تبدیل میشه که از یه طرف ژاپن رو داشتیم، از یه طرف آمریکا رو داشتیم، از یه طرف انگلستان و فرانسه داشتیم، از یک طرف اتحاد جماهیر شوروی رو داشتیم. این که آیا در کدوم جهت آمریکا میره جلو و آیا آمریکا میتونه این هژمونی رو به دست بیاره، مورخین سیاسی به دو بخش در خود آمریکا تقسیم شدن. من چون از نیوکان ها خیلی صحبت کردم که اینا چه نظری دارن، که نظرشون اینه که آمریکا هم پیروز میشه، هم در واقع این امپراتوری رو بالاخره در جهان به وجود میاره. حالا اشاره میکنم به چندین نویسنده و مورخ بزرگ آمریکایی که اینها در واقع شدیداً با این سیاست‌های آمریکا مخالفن. شما می‌دونید مثلا افراد بزرگی در آمریکا هستن که خیلی معروفن، من از اونها دیگه اسم نمیبرم، مثل هاوارد زین، مورخ بزرگی 100% با امپراتوری آمریکا شدیداً همیشه مخالفت کرده، حالا هم که این امپراتوری آمریکا دیگه خیلی خیلی ملموس‌تر گشته برای حتی افکار عمومی جهانی. در صورتی که مثلا ایشون هاوارد زین در تاریخ خودش، در کتاب تاریخ ملت آمریکا، ایشون دقیقاً به این که آمریکا میخواد در اون جهت حرکت بکنه، سالها سال قبل، اقلا 3 سال قبل در کتاب خودش هاوارد زین این مطلب رو خیلی خیلی شرح داده. بعد هم نوم چامسکی در کتاب‌های اخیرش در این 2 دهه گذشته عمدتاً گفته که آمریکا در جهت ایجاد امپراتوری میره جلو و در این رابطه جنایات آمریکا رو بیشتر بیشتر افشا کرده. حالا اونا رو اگر بذاریم کنار، نویسندگان مورخین جدیدتری هستن که کتاب‌هایی اخیراً نوشتن در رابطه با همین امپراتوری آمریکا، که من به 2 یا 3 کتاب از اونها اشاره میکنم به این نویسندگان، فقط برای اینکه خب شنوندگان عزیز رادیو آزادگان امکانن از اونها که عمدتاً به زبان انگلیسی هستن و امکان داره که به زبانهای فرانسوی و یا روسی هم ترجمه شده باشن استفاده بکنن. یک کتابی هست به اسم عظمت یا بهای امپراتوری آمریکا. توسط یک مورخ بسیار بسیار برجسته آمریکایی به اسم نیال فرگسون، FERGUSON، نوشته. این کتاب دقیقاً که تمام اون استراتژی و هدف نهایی سیاست آمریکا را مطرح کرده و خیلی کتاب معتبریه از اینکه ما بشناسیم که این جریانی که امروز این جمهوری آمریکا تبدیل میشه به امپراتوری آمریکا، این کتاب خیلی به ما آموزش‌های زیادی میده. یک کتاب دیگری هم هست که توسط 2 مورخ آمریکایی نوشته شدن به اسم مایکل هارت، HARDT، و آنتونیو نیگری، NEGRI. اصلا اسم این کتاب به اسم امپراتوریس امپایر.
بله.
و سومین کتاب بسیار بسیار مهم و معتبر توسط یک مورخ آمریکایی نوشته شده که این دیگه خیلی اخیره، یعنی در 2 سال گذشته چندین بار چاپ شده و خیلی خیلی در بین دانشجویان این کتاب محبوبه، معروفه، به اسم از شبت ازوتون امپریالیزم جدید.
بله.
از دوران اسکان تا هژمونی جهانی، این به اصطلاح اسم کتابه و نویسندهش هم آدم معروفی به اسم مورخی است به اسم وی جی کرنان، K I E R-M-A-N. این کتاب ها نمونه‌هایی از اون کتاب هایی هستن که در واقع سیاست خارجی آمریکا را توضیح میدن و هدف نهایی سیاست خارجی آمریکا را هم محدود به یه منطقه نمی کنن، اصلا محدود نمی کنن به جریانات حقوق بشر یا مبارزه علیه تروریسم، بلکه میگن هدف نهایی به هیچ وجه ایجاد امنیت در جهان یا دادن حقوق بشر یا آوردن و صدور دموکراسی به هیچ وجه نیست، بلکه هدف نهایی ایجاد امپراتوری آمریکاست.
بله.
تا اینجا من خیلی خلاصه این سیاست خارجی آمریکا را در رابطه با هدف نهاییش در سه مرحله شرح دادم. حالا در مورد اینکه آمریکا میخواد در خاورمیانه اول هژمونی به وجود بیاد، در خاورمیانه بزرگ و یعنی در مرحله اول رو پیاده بکنه، مرحله اول هدف نهاییش رو پیاده بکنه، مسلماً باید بعد از افغانستان رفته عراق، بعد از عراق هم بره به ایران. یعنی بعد از بخش بزرگی از این مورخین معتقدن که سیاست آمریکا در رابطه با ایران در واقع از همون سیاستی که در افغانستان و عراق شروع شد ادامه اونه. یعنی اول افغانستان، بعدن عراق، بعدن ایران.
بله.
این منتها خب آمریکا در حال حاضر آپشن های مختلفی، یعنی گزینه های مختلفی رو در این امر برای اینکه این به این هدف برسه، یعنی تسخیر کامل، هژمونی کامل بر ایران رو داشته باشه که اون وقت بر نفتش تسلط پیدا خواهد کرد، آپشن های مختلفی رو عرضه میکنه. یعنی جنگ یکی از اون گزینه هاست. گزینه اولشون همون دیپلماتیک آپشنه، یعنی گزینه دیپلماتیکه که هدفش امکاناً آوردن ایران به سر میز مذاکره هست و در کنارش اگر ایران نیومد در واقع خونسا کردن یا به انفعال کشیدن روسیه و چینه.
بله.
بدیل دوم یا به اصطلاح گزینه دوم بمباران در واقع سایت های مختلف در واقع انرژی های هسته‌ای ایرانه که در این مورد دو نظرگاه داخل نیوکان ها وجود داره. یه نظرگاه معتقده که این گزینه بمباران میتونه توسط اسرائیل انجام بشه، ولی اکثریت نیوکان ها با این گزینش در رابطه با بمباران موافق نیستن. معتقدن که خود آمریکا باید بره پای در واقع بمباران این نیروگاه های هسته‌ای ایران. اسرائیل و اینها معتقدن که اسرائیل میتونه در واقع با حملهش به ایران شرایطی در منطقه به وجود بیاره که این منطقه رو تبدیل بکنه کاملا، این منطقه بره پای جنگ. اگر جنگ جهانی سوم جهانی نباشه، اقلا میشه گفت به اسم جنگ جهانی سوم در منطقه خاورمیانه اینجوری خواهد بود. یعنی اینا معتقدن که اسرائیل همیشه میتونه پشت آمریکا در واقع گارد بزرگی باشه، دیدبان بزرگی باشه در خاورمیانه بزرگ برای آمریکا، ولی اسرائیل نباید بره پای بمباران در واقع نیروگاه‌های هسته‌ای ایران. پس باید در واقع کشور خود آمریکا این کار رو بکنه، یعنی نیروهای نظامی آمریکا باید این حرکت رو بکنن، که اونجا هم باز اختلافات زیادی دارن که برخلاف تمام کشورها در ایران ما 32 عدد 32 در واقع پایگاه یا نیروگاه‌های مختلف داریم در سراسر ایران و اکثر اینها هم در شهرهایی در کنار شهرهایی قرار گرفتن که تا اندازه‌ای جمعیت در اون محله‌ها و در اون منطقه‌ها خیلی خیلی بزرگه. اینی که روی این هم دارن تازه خیلی بحث میکنن که این عواقبش چگونه خواهد بود. ولی اینکه حتی اینها صحبت از اینکه ما در واقع از بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای هم استفاده بکنیم، اینو بحث کردن دقیقاً، یعنی نظر فقط سیمور هرش نیست، بلکه در انتشارات ارگان‌های تمام این نیروگاه‌ها استفاده از بمب‌های تاکتیکی هسته‌ای در واقع صحبت میشه و در نظرگاه اونها هم کاملا منعکسه. آپشن سوم یا به اصطلاح گزینه سوم انقلابات به اصطلاح نارنجی مخملیه.
بله، رهبرسازی.
بله، این انقلابات رو اکثر نیوکان ها فکر میکنن که ایران با اوکراین، با گرجستان، با سربستان تفاوت میکنه. در اون کشورها علت این که از نظر اینها انقلابات مخملی پیروز شدن، برای اینکه هم در سربستان علیه میلوزوویچ، هم در گرجستان علیه شوارنادزه، هم در اوکراین اپوزیسیون منظمی وجود داشت که CIA و اتحادیه های اکثر اتحادیه های کارگری در آمریکا رفتن پای حمایت از این اپوزیسیون و در این سه کشور در واقع انقلاب مخملی به اصطلاح پیروز شد. دولت هایی که سرنگون شدن که بیشتر تمایلات به روسیه داشتن و زیاد با آمریکا نبودن، در حوزه نفوذ روسیه قرار می گرفتن، ولی بعد از انقلابات مخملی یا نارنجی در این کشورها دولت هایی سرکار آمدن که کاملا مثل دولت‌های اروپای شرقی، مثل مجارستان یا بلغارستان، رومانی، اینها هم با نیوکان‌ها نه تنها همکاری می‌کنند، ولی عمدتاً حامی نیوکان‌ها هستند. حتی به طور سیمبولیک هم نیروهای نظامی فرستاده‌اند، با اینکه خیلی شماره تعداد این نیروهای نظامی کمه، ولی سیمبولیک از حمایت می‌کنند از جنگ آمریکا در خاورمیانه، از گرجستانش گرفته تا اوکراین و بلغارستان و از شرط رومانی و مجارستان. البته اوکراین تحت شرایطی نیروهای نظامی خودشو در این یک سال گذشته کشیده از عراق بیرون، ولی بقیه این کشورها به طور سیمبولیک، به طور نمونه حتی شده، در واقع حمایت خودشونو از نیوکان ها نشون میدن. این هم یک در واقع آپشنه، منتها اکثر نیوکان ها معتقدن که در ایران اون اپوزیسیون وجود نداره.
بله.
پس یعنی مقایسه میکنن مثلا با اپوزیسیون 7 سال گذشته در سربستان علیه میلوزوویچ، مقایسه میکنن 4 سال گذشته در گرجستان با شیرنادزه، مقایسه میکنن با اوکراین 2 سال گذشته در کشور اوکراین، میبینن که در ایران این اپوزیسیون اصلا وجود نداره. جنبش های توده‌ای از نظر ماها، اینا اصلا کوچکترین اهمیتی به این جنبش های توده‌ای نمیدن، یعنی توجه
نمیدن.
جنبش های دموکراتیک، جنبش های توده‌ای در ایران در بین کارگران، در بین دانشجویان، در بین زنان و در بین حتی اقلیت های قومی و اینا وجود دارن، ولی اینها بیشتر معتقد به اون نوع جنبش ها نیستن، چون اون جنبش ها به هیچ وجه در سمت سوی سیاست خارجی نیوکان ها قرار نگرفتن. آپشن چهارم اینها، یعنی بدیل چهارم اینها، در واقع حمایت از حرکت هاییست که اینها میگن سیسیشنیست موومنت،
بله،
جنبش های جدایی طلبانه، و اون رو تقویت میکنن. عوض آرنج ریولوشن یا انقلاب نارنجی و مخملی، اینا معتقدن که در کشوری مثل ایران عوض رفتن پای تدارک انقلاب مخملی امکانن خیلی خیلی آسان‌تر خواهد بود اگر اینها از حرکت‌هایی که مردم در ایران به خاطر ظلم و جور و ستمی که از جمهوری اسلامی می‌بینند و علیه جمهوری اسلامی برمی‌خیزند می‌تونن در داخل اون جنبش‌های ملی‌گرایانه و کتاب مختاری و غیره هستن در حقوق ملی و فرهنگی خودشون میخوان، اینا میتونن در درون اونا نفوذ بکنن و با کمکی که از روشنفکران این ملیت ها در خارج از ایران میگیرن توسط این روشنفکران بتونن نفوذ بکنن در داخل این جنبش های ملی مردم آذربایجان و اونها را در واقع از داخل بگیرن رهبری رو و تبدیل بکنن به یک جریان بزرگی که به اصطلاح منتهی میشه به تجزیه ایران. باید. این هم یک آپشن، یک بدیلیه که اینها در واقع برنامه ریختن.
کاملا درسته.
یعنی شما وقتی که این ارگان های این نیوکان ها را که به زبان انگلیسی می نویسن، به انگلیسی آمریکایی می نویسن، در خود آمریکا در اون دو نشریه که اسم بودم National Review و Weekly Standard شما میتونید دقیقا این مطالبی رو که من عرض کردم در اون نوشته ها پیدا بکنید، مخصوصا که در همین دو سه هفته گذشته اینها حتی کنفرانس های مختلفی و در واقع سمینارهای مختلفی رو اینجا و اونجا مخصوصا در شهر واشنگتن گذاشتن و از این نوع روشنفکرانی که در واقع در خدمت نیوکانها قرار گرفتن، اینها از اینها دعوت میکنن که برای مردم آمریکا، برای دانشجویان آمریکایی راجع به ایران صحبت بکنن و از اینکه مردم ایران، مردمان ساکن ایران خواسته های ملی میخواهند، اینها به اصطلاح توسط این نیوکان ها، این روشنفکران به عنوان نماینده اون خواسته های اون ملیت های مختلف ساکن ایران در واقع معرفی میشن به حضار آمریکایی. اینی که از این نظر کار و وظیفه ماها هم، افراد مثل ماها، خیلی خیلی مشکل تر میشه، چون ما باید بریم به داخل مردمان آمریکایی در این حال که باید بگیم که چقدر مخالف دیکتاتوری و استبداد جمهوری اسلامی هستیم و در این حال باید به نیروهای ضد جنگ آمریکا هم کاملا شرح بدیم و آگاهی اونها را ببریم بالا که بخشی از این افراد و حرکت هایی که به اسم ملیت های مختلف در ایران انجام میپذیره، اینها در بس در اختیار از شود نیوکان ها هستند.